آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از نمایشگاه توانمندی های صناعتی، حمایت گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، سفر رئیس پارلمان تاجیکستان به الجزایر و پیروزی پرگال تیم فوتسال بانوان ایران برابر تاجیکستان در مسابقات کافا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز شنبه به مدت 3 ساعت از نمایشگاه توانمندی های داخلی که در حوزه مختلف برپا شده بود بازدید کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری این نمایشگاه به مناسبت شعار سال که سال تولد دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده بود برگزار شد. در این نمایشگاه توانمندی های داخلی در حوزه صنایع معدنی و اکتشافی الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و ماهواره، خودرو، کشاورزی و غذا، حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی، بخش مسکن، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی، صنایع آبزی پروری، آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاه و سدسازی و طرح‌های مدیریت آب، فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته شده بودند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1401 را سال تولد دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند و توصیه شرکت‌های دانش بنیان را بهترین راه برای ایجاد مشاغل جدید دانستند. گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در نشست اخیر گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، از نامزدی غیر دائم تاجیکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. جانبک حکمت نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد در جریان معرفی نامزدی این کشور خاطر نشان کرد. با مشارکت فعال دوشنبه در رویدادها و روندهای مختلف در چارچوب سازمان ملل متحد و همچنین با در نظر گرفتن تجربه منحصر به فرد این کشور، زمان معرفی نامزدی آن برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل برای دوره 2028-2029 فرا رسیده است. پس از اتمام بررسی این دستور کار، کشورهای عضو گروه سازمان همکاری اسلامی به اتفاق آرا از نامزدی تاجیکستان برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل برای دوره 2028-2029 حمایت کردند. از منطقه آسیای مرکزی برای نخستین بار قزاقستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل برای دوره 2017-2018 انتخاب شده بود. محصولات پتروشیمی ایران با کیفیت قابل رقابت با نمونه های اروپایی و نیز قیمت مناسب در حال افزایش سهم خود در بازار سودآور روسیه است.
25مین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی و صنایع وابسته در روسیه موسوم به روسپلاست برای شرکت های ایرانی فعال در زمینه تولید محصولات پتروشیمی فرصتی ایجاد کرده تا بتوانند سهم عمده از این بازار بزرگ و سودآور را به دست آورند.
الان با توجه به تحریم هایی که وجود داره، درخواست خرید از ایران بسیار بیشتر شده. غیر از این مسئله مهمتر تبادل تکنولوژی و مذاکرات بسیار خوبی هم بین پتروشیمیای ما و پتروشیمیای روسیه صورت گرفته، همکاریاشون آغاز شده.
ریاست‌جمهوری ایران تاکژ روسیه اون اگرومنی
وقایع کنونی در دنیا ایران و روسیه را به هم نزدیک کرده. اخیراً قراردادهای مهمی منعقد کرده ایم که حجم مبادلات اقتصادی به ویژه در حوزه پتروشیمی را افزایش خواهد داد.
در مجموع 8 شرکت ایرانی در پاویون ملی کشورمان و غرفه‌های مستقل حوزه صنایع پایین دستی و بسته‌بندی محصولات پتروشیمی همراه با 400 شرکت از 16 کشور جهان محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه کردند.
الان چیزی که ما داریم می‌بینیم با توجه به اینکه ارتباط قطع شده با اروپا، خیلی از تولیدکنندگان روسیه مشکل دارن برای تامین مواد اولیه‌شون و خیلی‌هاشون خودشون حتی درخواست دارن که از ایران بتونن خرید بکنن.
این محصولش ما الان تولید می‌کنیم 80 تا چشمر توزیع می‌کنیم و الان هم با روسیه در ارتباط حاضر هستیم که انشاءالله بتونیم همچنین توانیم با روسیه ارتباط زیادتر کنیم.
تولید ما سالانه بیشتر از 1 میلیون تن هست. سبد محصولات متنوع متشکل از انواع گیت‌های پلی اتیلن سنگین، پلی پروپیلن، اتیلن گلایکول ها. خب بازار روسیه بازاره با پتانسیل خیلی خوب. ظرفیت مصرف تمام محصولاتی که من اشاره کردم اینجا کامل حس میشه.
در همین حال مذاکرات فشرده بین مدیران شرکت‌های ایرانی و روسی زمینه امضای ده‌ها قرارداد همکاری را فراهم کرده است. محصولات پتروشیمی ایرانی دو مزیت ویژه داره: کیفیت خوب و قیمت رقابتی. شرایط بین‌المللی هم به گونه است که فرصتی استثنایی برای شرکت‌های کشورمون ایجاد کرده تا بتونن حضور خودشون در بازار بزرگ و پرمصرف روسیه رو تضمین کنن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس پارلمان تاجیکستان به الجزایر سفر کرد. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان در رأس هیئت متشکل از نمایندگان پارلمان این کشور به الجزایر سفر کرد. محمد عطا سلطان سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعلان این مطلب گفت که سفر هیئت تاجیکی به دعوت اتحادیه پارلمانی سازمان همکاری اسلامی انجام شد و از تاریخ 28 تا 31 ژانویه ادامه خواهد یافت. انتظار می رود که زاکرزاده در جریان این سفر در کار 17مین اجلاس اتحادیه پارلمانی سازمان همکاری اسلامی شرکت و سخنرانی کند. سازمان همکاری اسلامی به عنوان میدان وسیع برای پاسخگویی به چالش های دوران معاصر و رفع تبعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن، نقش مهم در جهان اسلام ایفا می کند. این سازمان شامل 58 کشور مختلف جهان است. تاجیکستان سازمان همکاری اسلامی را یکی از جنبه های مهم سیاسی سیاست خارجی خود می داند. علاقمندی بر تقویت نقش آن در حل مسائل مبرم منطقه و بین المللی است و برای گسترش همکاری گسترده بین کشورهای عضو آن تلاش می کند. دشمنی با اسلام و مسلمانان به ویژه در غرب پیشینه طولانی دارد. در سالیان اخیر قرآن سوزی و توهین به عقاید و مقدسات مسلمانان به عنوان نمونه بارز اسلام حراسی در شماری از کشورهای غربی و به تازگی در شوئدیا و هلند دیده شده است. چرا این پدیده در غرب دیده می شود؟
دشمنی با اسلام و مسلمانان پیشینه طولانی دارد. در سالیان اخیر قرآن سوزی و توهین به عقاید و مقدسات مسلمانان به عنوان نمونه بارز اسلام حراسی در شماری از کشورهای غربی و اخیراً در سوئد و هلند دیده شده است. چرا این پدیده در غرب دیده می شود؟
غرب دچار ناکامی اساسی است. من معتقدم قرآن سوزی با ناتوانی جوامع غربی به ویژه کاهش درآمد واقعی مرتبط است. غرب از منظر افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی و رفاه اجتماعی رو به افول می رود. در چنین شرایطی مردم غرب از این میزان ناامنی، بی‌ثباتی و آینده ناروشن دچار حراس، بی‌ثباتی روانی و احساس ناامنی می شوند. به همین علت به افراد افراطی میدان داده می شود تا اذهان مردم را از واقعیت ها منحرف کنند. به نظرم انگیزه اصلی حملات به مسلمانان، اسلام حراسی و سوزاندن قرآن در همین ناکامی نهفته است.
با اقداماتی همچون دشمن نمایش دادن مسلمانان، سوزاندن قرآن، اهانت به پیامبر نورانی اسلام، توهین به رهبران دینی به دست شماری از افراد در غرب نشان می‌دهند غرب به دوران سیاه کتاب‌سوزی و تفتیش عقاید بازگشته است. بهانه آوردن درباره حق آزادی بیان نیز دیگر خریداری ندارد.
آزادی بیان یه چیزیه که تمام دنیا قبول دارن که حد داره. آزادی بیان مطلق نیست. این یه سوء استفاده از آزادی بیانه. ببینید، من یادمه زمان سلمان رشدی آیات شیطانی رو خیلی از مسلمان‌ها شروع کردن آتیش زدن توی انگلیس و جاهای دیگه. حرفی که طرفداران آزادی بیان، آزادی تفکر می‌زدن اینه که سوزوندن کتاب بر علیه آزادی بیان، آزادی تفکره. الان برگشتن درست 180 درجه اینو برگردوندن، دارن بالعکسش رو میگن. یعنی سوزوندن آیات شیطانی بر علیه آزادی بیان بود، الان سوزوندن قرآن برای دفاع از آزادی بیانه.
با اینکه اسلام حراسی در شرق و غرب عالم رواج داره، در یک دهه گذشته بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده اسلام سریع‌ترین دین در حال گسترش در جهان اعلام شده. جمعیت مسلمانان به سرعت در حال نزدیک شدن به 1,800,000,000 نفره و حالا از هر 4 نفر یک نفر پیرو آیین محمدی هستند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. پیروزی پرگال تیم ملی فوتسال بانوان ایران برابر تاجیکستان در مسابقات کافا. ملی پوشان فوتسال بانوان ایران در دومین دیدار خود در مسابقات کافا برابر تاجیکستان با میدان رفتند که با نتیجه 16-0 پیروز میدان شدند. دیدار تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و تاجیکستان در مسابقات کافا امروز شنبه برگزار شد که تیم ایران با نتیجه 16-0 برنده این دیدار شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، گل های ایران را سارا شیرینبیگی 16 گل، نسترن مقیمی، مهسا کمالی، الهام اناچا، مارال ترکمان 2 گل، فرشته کریمی 3 گل، نازنین استیکفر و زیبا افروغی به ثمر رساندند. مسابقات جوده قهرمانی تاجیکستان در شهر دوشنبه آغاز شد. کمیته ورزش و جوانان تاجیکستان اعلان کرد مسابقات جوده قهرمانی 2023 تاجیکستان در بین بزرگسالان در کاخ تنیس و مجموعه ورزشی آبهای پایتخت برگزار شد. این مسابقات به عنوان بخشی از تقویت یکپارچگی رویدادهای عمومی ورزشی و سلامت برگزار می شود. برندگان و بهترین ورزشکاران این دوره از مسابقات فرصت دارند در تیم ملی تاجیکستان بپیوندند. و اسماعیل محمد زاهر رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان با شوتی توشی هیرو آیکیف سفیر ژاپن در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راه های توسعه جودو در تاجیکستان بررسی شد. تأکید شد که فدراسیون جودو تاجیکستان تصمیم دارد 5 مرکز المپیک جودو در شهرهای دوشنبه، خوجند، کلاب، باختر و خاروق احداث کند. همزمان مذاکرات برای انعقاد قرارداد با متخصصان جودو ژاپن برای آماده سازی تیم ملی تاجیکستان برای بازی های المپیک پاریس 2024 و لس آنجلس 2028 ادامه دارد. توشی هیرو آیکی نسبت به توصیه بیشتر همکاری های دو جانبه به فدراسیون جودو تاجیکستان و حمایت از ابتکارات با اهداف ارتقای ارزش های اخلاقی و فرهنگی جودو ابراز اطمینان کرد. شرکت هواپیمای ملی سامان ایر تاجیکستان از راه اندازی خطوط هوایی به تهران خبر داد. مرکز مطبوعاتی شرکت سامان ایر با اعلام این مطلب گفت که انتظار می رود اولین پرواز در این مسیر 31 ژانویه امسال انجام می شود. ساعت پرواز از دوشنبه در مسیر تهران 17:30 دقیقه و از تهران به دوشنبه 20:20 دقیقه پیش بینی شده است. طبق برنامه تعیین شده از 10 فوریه پروازها در مسیر دوشنبه تهران هفته یک بار روزهای جمعه انجام می شود. ساعت پرواز از دوشنبه در مسیر تهران ساعت 14:30 دقیقه و از تهران به دوشنبه ساعت 17:20 دقیقه تعیین شده است. بر اساس این گزارش زمان پرواز از دوشنبه تا تهران 2:50 دقیقه و از تهران به دوشنبه 2:20 دقیقه را در بر خواهد گرفت. پروازها در این مسیر توسط هواپیمای بوئینگ 737, 800 و 900 انجام خواهد شد. شرکت هواپیمای سامان ایر اولین شرکت هواپیمای خصوصی در تاجیکستان، دفتر مرکزی آن در دوشنبه است. این شرکت فعالیت خود را در بازار بین المللی از سال 2008 میلادی شروع کرده و عضو انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی است. جنگل های استان انتالیا در جنوب ترکیه بار دیگر دچار آتش سوزی شدند. این آتش سوزی بنابر دلایل نامشخص از نیمه شب گذشته در 4 نقطه ای از مناطق جنگلی آلانای از توابع استان آنتالیا آغاز شد و به دلیل ورزش باد شدید در زمان کوتاهی به نزدیکی چند منطقه مسکونی روستایی سرایت کرد.
آتش سوزی جنگلی در استان آنتالیا در جنوب ترکیه که در 2 سال گذشته خسارات غیر قابل جبرانی را به بار آورده است، بار دیگر مناطقی از این استان در آلانیا را فرا گرفت.
تلاش نیروهای آتش نشانی با یک هواپیما، 3 والگرد و 10 کامیون آتش نشانی از زمین و هوا برای مهار آتش ادامه دارد و تا این لحظه چند روستای نزدیک کانون آتش سوزی تخلیه شدند.
اما برخلاف جنگل سوزی های سالهای گذشته که غالبا در فصل گرما و تابستان رخ می‌داد، این بار آتش در فصل زمستان و بارش‌های فصلی به جان جنگل‌های جنوب ترکیه افتاده است. بحران آتش‌سوزی در جنگل‌های ترکیه بارها از سوی مسئولین امنیتی این کشور اقدامی خرابکارانه توسط گروه‌های تروریستی اعلام شده است.
در سال‌های گذشته شاهد تحرکات خرابکارانه تروریست‌ها در مناطق مختلف ترکیه بودیم. تلاشمان این است تا یک سال دیگر تمام ارتفاعات کشور را از لوس تروریست‌ها پاکسازی کنیم.
2 سال پیش بزرگترین آتش سوزی جنگلی تاریخ ترکیه که به مدت 20 روز در 53 استان این کشور به وقوع پیوست، هزاران هکتار جنگل را به آتش کشید و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
تنها در تابستانی که گذشت بیش از 3000 هکتار جنگل کاج و صنوبر در استان آنتالیا جنوب ترکیه تبدیل به خاکستر شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
کتاب زبانشناسی تاجیک در اروپا منتشر شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، کتاب زبانشناسی تاجیک شامل بر 8 فصل است که یک فصل آن را حسن سلطان زبانشناس تاجیک عضو وابسته به اکادمی ملی علوم تاجیکستان نوشته است. فصل های باقی مانده کتاب را زبانشناسان ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، روسیه و ایران بر رشته تحریر درآوردند. گروه ها و احزاب مختلف لبنانی و فلسطینی در کنفرانس خبری بیروت حمله نظامی صهیونیست‌ها به اردوگاه جنین در اراضی اشغالی را محکوم کردند.
گروه ها و احزاب مختلف لبنانی و فلسطینی در کنفرانس خبری بیروت حمله نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین در اراضی اشغالی را به شدت محکوم کردند.
جنین امروز نماد مقاومت و عزتمندی همه ماست. باید تمام مسلمانان و آزادی خواهان واقعی جهان پشتیبان مردم فلسطین باشند.
همه کشورهایی که ادعای آزادی و حقوق بشر را دارند الان کجا هستند؟ این جنایات با چراغ سبز آمریکایی‌ها صورت می‌گیرد.
جنین هدف و کانون توجه ماست. سران برخی کشورهای عربی با دیدن فاجعه جنین سکوت کردند و باز به دنبال گسترش عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها هستند.
آوارگان فلسطینی ساکن لبنان نیز در تجمعی در اردوگاه برج البراجنه خواهان واکنش قاطع اتحادیه عرب و سازمان همکاری کشورهای اسلامی به حمله صهیونیست‌ها شدند.
بازرگانان ولایت سغد تاجیکستان و قزاقستان توافقنامه صادرات محصولات کشاورزی امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، با منظور صادرات محصولات کشاورزی به قزاقستان بین تجار ولایت سغد تاجیکستان و مناطق قزاقستان قرارداد همکاری امضا شد. این قراردادها در چارچوب سفر تجار قزاقستان به ولایت سغد به امضا رسید. همزمان نشست تجار و کشاورزان ولایت سغد تاجیکستان با تجار قزاقستان در اتاق بازرگانی و صنایع ولایت سغد برگزار شد. در این نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری، محصولات کشاورزی تولید شده ولایت سغد و حجم صادرات آن به مهمانان ارائه شد. مشخص شد که محصولات تاجیکستان در قزاقستان مشتریان زیادی دارد و محافل تجاری دو کشور می تواند برای صادرات محصولات و میوه های خشکتر همکاری کند. جدیدترین گزارش سازمان بین المللی از چنبره 1% در از ثمر ثروتمندان هند بر 40% از دارایی ها و ثروت این کشور حکایت می کند.
آکسفام یکی از بزرگترین سازمان های بین المللی برای کمک به ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی است. این سازمان در جدیدترین گزارش سالانه نابرابری در هند اعلام کرد 1% از ثروتمندان هندی بیش از 40% از ثروت این کشور را در اختیار دارند. این در حالی است که نیمی از جمعیت هند، یعنی حدود 700 میلیون نفر، فقط از 3% دارایی و منابع کشور بهره میبرند.
تورم و نظام مالیاتی ناکارآمد در هند مهمترین دلایل ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن کم درآمدهاست. وقتی قیمتها افزایش مییابد، خانواده ها دیگر امکان پسنداز کردن ندارند.
بر مبنای این گزارش تعداد ابر ثروتمندان هند از 102 نفر در سال 2020 اکنون به 166 نفر افزایش یافته است. ارزش مجموع دارایی های 100 ثروتمند بزرگ هند به 660 میلیارد دلار رسیده است. مبلغی که با آن می توان کل بودجه مورد نیاز پرجمعیت کشور جهان را برای مدت 1.5 سال تامین کرد.
مالیاتی که اخذ می شود باید صرف خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت شود. همچنین باید با تامین حداقل حقوق برای همه مردم به کاهش میزان فقر کمک کرد.
به گفته مدیر عامل شاخه آکسفام هند، هرچند ثروت اغنیا تصاعدی بالا رفته است، اما اقوام و اقلیت‌های به حاشیه رانده شده مانند دالیت‌ها، زنان، کارگران و مسلمانان همچنان در رنج هستند. این سازمان در پایان گزارش خود کاهش تورم، اصلاح نظام مالیاتی و وضع مالیات بر ثروت را از جمله راهکارها برای کاهش شکاف میان فقرا و ثروتمندان در هند مطرح کرد. در گزارش سازمان بین المللی آکسفام آمده است اگر ثروتمندان هند فقط 5% از مالیات بر ثروت خود را بپردازند، با پول آن می توان هزینه غذای 10 میلیون نفر از گرسنگان و همچنین آموزش کودکان بازمانده از تحصیل در این کشور را تامین کرد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. با دنبال اعلام تصمیم دولت آلمان مبنی به ارسال تانک به اوکراین، شهر مونیخ چهارشنبه شب شاهد تظاهرات گسترده معترضان در سیاست‌های جنگ طلبانه دولت آلمان بود. معترضان اعلان کردند به دنبال این تصمیم خطر رویارویی مستقیم روسیه با اعضای ناتو بالا گرفته است. دولت آلمان سرانجام در برابر فشارهای همپیمان خود از جمله آمریکا تسلیم شد و با ارسال تانک به اوکراین موافقت کرد. سخنگوی دولت آلمان این تصمیم را نتیجه رایزنی های فشرده با نزدیکترین شرکای اروپایی و بین المللی دانست. صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه اعلان کرد این تصمیم در راستای حمایت از اوکراین با بیشترین توان است و همچنین برلین طبق رفتار هماهنگی بین المللی عمل میکند. در بیانیه صدر اعظم آلمان آمده است که هدف ایجاد سری دو گردان با تانک برای اوکراین است و در ابتدا 14 فروند از انبار برلین به کیو عرضه خواهد شد. صدر اعظم آلمان مدعی است که آلمان حتی با تحویل تانک های جنگی به اوکراین نیز به یک طرف جنگ تبدیل نشده است. شولتس این تحویل را نشانه آشکار از همبستگی با اوکراین و همچنین پیام روشن به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دانست، مبنی بر اینکه جنگ امپریالیستی او موفقیت آمیز نخواهد بود. صدر اعظم آلمان گفت روسیه باید در هدف خود برای تحت سلطه در آوردن اوکراین شکست بخورد و این کشور باید از حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع کند. این در حالی است که برگزاری تظاهرات گسترده در مونیخ نشان می‌دهد که مردم آلمان با این دیدگاهی و موافق نیستند. در واقع آلمانی ها نگران آن هستند که برلین با دنبال‌روی کورکورونا از واشنگتن و قبول خواسته های آمریکا سرانجام در دام بزرگ یعنی رویارویی مستقیم با مسکو در قالب جنگ مستقیم روسیه با ناتو گرفتار شود. همزمان دولت آمریکا نیز روز چهارشنبه اعلان کرد چند ماه آینده 31 فروند تانک پیشرفته به اوکراین خواهد داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضمن قدردانی از تصمیم دولت آلمان برای ارسال تانک برای اوکراین افزود، آلمان به شکل چشمگیری کمک های نظامی خود را افزایش داده است. روسیه تصور میکرد که ما دچار تفرقه خواهیم شد، ولی ما کاملا و در همه زمینه ها متحد هستیم. دولت آمریکا چند پیش ظاهرا به ارسال تانک های پیشرفته برای اوکراین تمایل نداشت، ولی به نظر می رسد که برای قانع کردن دولت آلمان به ارسال تانک به اوکراین ناگزیر شده از موضع خود را تغییر دهد. مقامات ارشد آمریکایی در توضیح تصمیم جدید واشنگتن گفتند ارسال تانک های آمریکایی به اوکراین چند ماه طول خواهد کشید و آن را بخش از اقدامات درازمدت غرب برای تقویت قدرت دفاعی اوکراین توصیف کردند. گفته می شود که تصمیمات کشورهای حامی اوکراین از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا برای ارسال تانک به اوکراین بخش از آمادگی برای مقابله با حملات احتمالی و شدیدتر ارتش روسیه پس از پایان زمستان و شروع ضد حمله گسترده ارتش اوکراین با هدف بازپسگیری مناطق اشغالی در شرق و جنوب این کشور است. رئیس جمهور آمریکا طی هفته‌های اخیر در مورد ارسال سلاح‌های پیشرفته‌تر برای اوکراین چندین بار با صدر اعظم آلمان گفتگو داشت و روز چهارشنبه نیز یک بار دیگر با سران آلمان، فرانسه و بریتانیا برای هماهنگ کردن کمک های تسلیحاتی به اوکراین مذاکره کرده است. یک مقام آمریکایی گفت تصمیم روز چهارشنبه نتیجه یک دیپلماسی موفق با هدف هماهنگی و تقویت همکاری متحدان غربی برای تداوم حمایت از اوکراین است. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرمل در واکنش به تصمیم آمریکا گفت ارسال تانک‌های آبراز به هدر دادن پول است، چون مثل هر تانک دیگر در آتش خواهد سوخت. هر کارشناسی به خوبی می‌داند که این اقدام مسخره و اغراق در افزودن به قدرت رزمی ارتش اوکراین است. از دیدگاه سران غرب پیروزی روسیه در جنگ اوکراین، آن هم در مجاورت ناتو به معنای بی‌اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچه بیشتر نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی، نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر غرب تغییر خواهد داد. همچنین از نگاه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد نظامی و امنیتی دولت اون نیز جنگ اوکراین فرصت به همتا و غیر قابل تکرار برای ضدیت هرچه بیشتر ضد روسیه و تضعیف آن در نهایت پیشگیری از شکلگیری کامل نظامی چند قطبی فراهم آورده است. لذا آنها به اصطلاح عزم خود را جزم کردند تا به هر قیمتی از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین پیشگیری نمایند. در حالی که از دیدگاه مسکو هدف غرب از ادامه این جنگ تضعیف هرچه بیشتر روسیه با هدف نهایی تجزیه آن است. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از نمایشگاه توانمندی های صنعتی، حمایت گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، سفر رئیس پارلمان تاجیکستان به الجزایر و پیروزی پرگال تیم ملی فوتسال بانوان ایران برابر تاجیکستان در مسابقات کافا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
لحظات شامگاهیتون پر از فیض و شادی باشد شنوندگان عزیز. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت:
مشکل کادری در صحه اقتصاد، افزایش درآمد پولی شهروندان در 5 سال اخیر، سهمیه 7000 نفری حج برای تاجیکستان، رونمایی از فرصت‌های صادراتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در آستانه، درآمد حدود 30 میلیون سومانی بلاگران تاجیک، بنیاد گذرگاه مدرن میان تاجیکستان و ازبکستان
و نرخ ارز در تاجیکستان.
سابق وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان که فعلا مسئول بخش صنعتی قتلان است، مشکلات ساحه و راه های حل آن را بیان داشت. یکی از مشکلات حل طلب صنعت تاجیکستان به نظر او این نرسیدن متخصصان صاحبی برای تهیه لایحه ها، بیزنس پلان ها، با نقشه گیری و تهیه دورنما می باشد. این نکته را سابق وزیر صنعت تاجیکستان و فعلا معاون رئیس ولایت ختلان زرابیدین فیض‌الله‌زاده در صحبت با نشریه ختلان بیان داشته است. وی برای حل مشکلات صنعت و پیشرفت ساحه 6 نکته را تاکید کرد. از جمله هنگامی ساختن کارخانه ها آموختن بازار آید به طلبات محصولات استحصال شونده در بازارهای داخلی و منطقه‌ای را ضرور دانست. مسئله دیگر به طلبات استانداردهای جهانی و منطقه‌ای جوابگو نبودن محصولات بسته بند شونده و به صادرات نگرانیده شده عنوان شد. تشکیل نمودن مرکزهای لگستیکی در منطقه ها، انبارهای نگهداری محصولات صنعتی و روزنه یگانه از بندهای دیگری رشد صنعتی تاجیکستان عنوان شد. این کارشناس تاکید کرد که برای از بین بردن این مشکلات پیش از همه مقامات اجرایی محلی، حکومت دولتی، جماعت ها، نمایندگان وزارت و اداره ها در محل باید با متخصصان ورزیده و صحاوی تأمین کرده شوند که آنها به حل مسئله های به میان آمده مساعدت کرده توانند. وکیل پارلمان تاجیکستان در دیدار با انتخاب کنندگان در شهر خوجند گفت در 5 سال اخیر سطح نیکو احوالی مردم تدریجاً بلند شده است. با گفته وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان رانا بابا جانیان، درآمد پولی احوالی از 41.1 میلیارد سومانی سال 2018 به 87 میلیارد سومانی در سال 2022 رسیده است که 2.1 برابر بیشتر است. وی گفت در این دوره مزد میانه معاش در کشور 1.5 برابر و اندازه نفقه نهایی 1.3 برابر افزایش یافته است. رانا بابا جانیان علاوه کرد در 5 سال اخیر رشد اقتصادی تاجیکستان همساله به حساب میانه در سطح 7.3% تامین گردیده، مجموع محصولات داخلی از 71 میلیارد به 115 میلیارد سومانی رسید و به هر سر اهالی 1.5 برابر افزایش یافت. عربستان سعودی با تاجیکستان سهمیه 7000 نفری جهت انجام مراسم حج در سال 2023 اختصاص داد. افشینی مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت توافقنامه مرتبط در جریان بازدید هیئت تاجیکستانی تحت رئاست سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین از عربستان سعودی با امضا رسید. تعداد سهمیه‌ها برای تاجیکستان بعد از لغو تمام محدودیت‌های مربوط به کرونا افزایش یافته است. با این حال انتظار می رفت که با لغو تمام محدودیت ها سهمیه های تاجیکستان برای ادای مراسم حج مانند سالهای قبل از همگیری کرونا 8500 نفر باشد. عربستان سعودی با دلیل همگیری ویروس کرونا در سالهای 2020، 2021 و 2022 تنها با تعداد محدود از حاجیان اجازه حضور در حج را داد. با این حال سال گذشته تنها افراد 18 تا 65 ساله کاملا واکسینه شده و دارای مسئولیت از ویروس همگیر و فقید بیماری های مزمن توانستند به حج مشرف شوند. سال گذشته سهمیه 3.5 هزار نفری برای تاجیکستان در نظر گرفته شده بود که خراجات حج برای هر زائر در سال 2022 61 هزار سومانی بود. در مورد مبلغ حج امسال کمیته دینی تاجیکستان خاطر نشان کرد که این رقم پس از دریافت فهرست داوطلبان انجام مراسم حج مشخص خواهد شد. فرصت‌های صادراتی و پروژه سرمایه‌گذاری تاجیکستان در استان رونمایی شد. خیرالله عبادزاده سفیر تاجیکستان در قزاقستان با رئیس شرکت بیمه صادرات قزاق اکسپورت دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان در این دیدار فرصت‌های صادراتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان رونمایی شد و موضوعات همکاری دو جانبه در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، ساختمان و لجستیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که قزاقستان یکی از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان است. بر اساس نتایج 11 ماهه سال 2022 سهم این کشور در تجارت خارجی تاجیکستان 19.6% است. در تاجیکستان به حالت اول سال روان 60 بلاگر رسما در مقامات انداز کشور ثبت شدند که نسبت به سال پیش 35 نفر زیاد است. بلاگران تاجیک در 12 ماه سال گذشته حدود 30 میلیون سومانی درآمد رسمی داشتند، اطلاع داد نشریه پارلمانی صدای مردم از قول کمیته اندازه تاجیکستان. به اطلاع منبع از 29.7 میلیون سومانی درآمد اندازه‌بندی شونده بلاگران زیاده از 1.3 میلیون سامانی مالیات سپاریدند. مقامات انداز اظهاری نگرانی کردند که هنوز نه همه آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی به فعالیت بلاگری مشغولند و از این حساب درآمد می‌گیرند خود را در این نهاد ثبت کردند. تأکید شده است که با هدف به قیدگیری و اندازبندی که توسط شبکه‌های اجتماعی به بلاگری مشغول می‌باشند، فهرست آنها ترتیب داده شده با گذشتن از ثبت و 80 شخصی واقعی آگاهی نامه ارسال شده است. تاجیکستان با نظرداشت افزایشی به مراتب داد و گرفت کالا با ازبکستان تلاش دارد فعالیت گذرگاه‌های مرزی را تقویت بخشد. میان تاجیکستان و ازبکستان گذرگاهی معاصر گمرکی نمونوی بنیاد خواهد شد که با بهترین تجهیزات معاصر مجهز خواهد شد. در این باره رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان خورشید کریمزاده به خاور اطلاع داده افزود که تاکنون سازش برای بنیاد دیدبانگاه نمونوی با واسطه های تکنیکی نظارتی حاصل شده است. او با ذکر افزایش داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان علاوه کرد گفتوشنید با شریکان رشد برای بنیاد تجهیزانیدن و تقویت فعالیت گذرگاه های نظارتی نزد سرحدی ادامه دارد. تأکید شده است که در دایره برنامه میانه مهلت رشد مقامات گمرک برای سال 2024 جدا نمودن کمک های تکنیکی و مالی در نظر است.
حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در رسانه های تاجیکستان موضوع بحران انرژی در جهان به ویژه اروپا با نگرانی پیگیری شده، اما دستاوردهای تاجیکستان در دسترسی به منابع انرژی پاکی برق آبی با عنوان استواری پایه انرژی کشور قلمداد شده است. رسانه ها با اشاره به سردی های اخیر در منطقه و جهان جوابگو بودن سیستم انرژی تاجیکستان را به عنوان دلیل استواری سیستم انرژی قلمداد کردند. از جمله روزنامه جمهوریت در این خصوص می نویسد یکی از مسائل مهمی که طی 2 سال اخیر جهان به خصوص کشورهای اروپایی را به تشویش آورده است با بحران انرژی دست به گریبان شدن کشورهای جهان است. از یک جانب روز به روز دسترسی به انرژی تازه مشکل شده ایستاده باشد، از جانب دیگر این روند به اقتصاد جهانی ضربه زده باعث کاهش‌یابی آن گردیده است. همچنین زندگی روزمره ساکنان سیاره تغییر یافته ناراضگی ها را به بار آورده است. دانشمند تاجیک عبدالرؤوف مرادی طی صحبت با اشاره به نقش نیروگاه راغون در تامین نیروی برق تاجیکستان و منطقه از جمله گفت راغون در برابر تامین انرژی می تواند نقش مهمی در بخش گردشگری داشته باشد و توجه کشورهای منطقه را به خود جلب کرده به اقتصاد تاجیکستان سود علاوگی وارد کند. وای افزود
راغون سیاهی بسیار نادر در آسیای مرکزی تبدیل می‌یابد. از این لحاظ هم شهرت از روی کشور ما می‌شود، هم اقتصادیات ما را تکمیل می‌بخشد، دارتر ثروتمندتر می‌کند. در آینده راغون ما باز هم یک تمثال برجسته‌تر در ادبیات از جمله تبدیل می‌یابد. یک چیز را باید تاکید کنم که خلق ما طبیعتاً مردمی روشنایی پرست است. می‌گفتند که بابای بابا کلان ما که نیم عمرت فروش روشنایی خر، حتی با فرزندانشان نام‌هایی که اعتماد می‌دهند که بخشیده به روشنایی است، مثلا روشن، منور، نام‌ها می‌دادند. یعنی که یک اخلاص آنها، احترامی آنها نسبت به روشنی بود. هر شام که آید زیپای آن سهره هستم همین ارتباط دارد با روشنایی. مردم ما طبیعتا روشنایی پرست و روشندیل بودند، یعنی که مردم نورانی بودند، مردم نورپرست بودند و این روز همه خصلت آنها بار دیگر ثابت می شود و پیش از همه در سیمای سروری کشور. و من فکر می کنم که خلقی که این گونه خلقت دارد، این گونه سرشت دارد، سرشت نورپرور و روشنایی زا دارد و همیشه در جبهه آفریدن نور و روشنایی موفق خواهد بود، چون که در سرشت است. گونه یک جهت و جدل و کامیابی دارد، خصوصیت دارد، تاسیسی شخصیت او همین گونه است. و اگر مختصرا گویم، روان ما امروز فخر ما، افتخار ما است، سری بالای ما است، روشنی بسیار بسیار در افق ما است، دل پر ما است، استواری استقلال ما است و می‌سازد که همه ما در بنیاد آن به جدی جهد کوشیم، در بنیاد آن حصه‌گذار باشیم، حدی اقل بلیگویان و آفرین خانان بنیادکاران این انشاءات عظیم عصر در تاجیکستان عزیز باشیم.
رسانه ها می نویسند تاجیکستان در سمت رسیدن به استقلال انرژی گام های استوار می نهد و در زمانی که جهان از برق و گرمی تنقیسی می کشد با پر ساخته شدن نیروگاه برق آبی راغون، تاجیکستان سالهای نزدیک به یکی از تامین کنندگان اساسی انرژی در منطقه تبدیل می یابد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 14.9 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 24 درم و یک یورو 11 سومانی و 7 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ و منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا پاشکار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد که از آن برتر اندیشه بر نگذرد. سلام شنوندگان گرامی، علاقمندان به گفتار ادبستان از صدای خراسان. امید است هر جای این کره خاکی که هستید خوش و خرم بوده باشید و همراه برنامه های ما. اینک با نوبتی دیگر از این برنامه ادبی در خدمت شما گرامیان هستیم. من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران که از فصل بیدل است.
یک قدم راه است به دل است و تا دامان خاک، بر سر مژگان چو اشک استاده ای هوشیار باش. منزل خاص نمی خواهد عبادتگاه شاق، هر کفی خاکی که آنجا سر نهی سجاده است. ز خواب ناز هستی غافلم لیکن قدر دانم، که هر کس می برد نام تو را بیدار می گردم. چه خوش است راز گفتن به حریف نکته‌دانی، که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد. در طریق نفع خود کس نیست محتاج دلیل، به اساراق دهن معلوم باشد کور. گویند بهشت است همان راحت جاوید، جایی که بداغ نتبد دل چه مقام است. شبنم در این بهار دلیل نشاط نیست، صبحی است که از وداع چمن گریه می کند. از ترحم تا مروت و از مدارا تا وفا، هرچه را کردم طلب دیدم ز عالم رفته است. عشق یک لحظه به مژگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. نفس هر دم ز قصر عمر خشته می کند به دل، پی تعمیر این ویران معمار چنین باید.
بله دوستان، از بیدل می خواهیم صحبت کنیم. بیدل که چکیده یا آثار و افکارش قرن هاست دوستداران زبان و ادبیات پارسی اسلامی را به وجد آورده است و از جایگاه والایی در نزد این ادب دوستان برخوردار است. به شرح حال این ادیب بزرگ بپردازیم و با شما مخاطبان مطالب مربوطه را در میان بگذاریم. اما قبل از پرداختن به این اصل، به آگاهیتان می رسانیم برنامه ادبستان روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در فضای مجازی قابل پیگیری است. گفتنی است اشعار بیدل دهلوی با صفت قرابت توصیف می شود، اما غزلهای او از نظر وزن تا حد زیادی معمولی است، زیرا اوزان پربسامد آن مجموعه که چهار پنجم غزلها در آن سروده شده مطابق سنت شاعریان دوره است. با این حال در اوزان کم بسامدتر وزنهای نادر یا بی سابقه‌ای وجود دارد که او را از دیگر غزل سرایان متمایز می کند. بیدل نه تنها نسبت به هم دوره‌های خود در مکتب هندی، بلکه در سنجش با دیگر شاعران بزرگ فارسی برتری‌های چشمگیری دارد که ما در ادامه گفتار ادبستان با استفاده از منابع پژوهشی و نظرات کارشناسان رشته عرفان و ادبیات به چند وجه آن اشاره می‌کنیم. استاد کاظمی شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستانی از جمله این کارشناسان است.
جناب آقای کاظمی عزیز، درود ارادت فراوان خدمت شما.
سلام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت همه دوستان عزیز. ما در خدمتیم و ممنون که بندر شایسته این صحبت درباره میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی شاعر بزرگ زبان فارسی دارم.
خواهش میکنم، باعث افتخار ماست. استاد، برای شروع من در یکی از آثار شما خوندم که